سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعتبار از دست رفته شکنون احیا شده است. پیش از این رهبری ائتلاف نجات ملی نگرانیش را در مورد احتمال تقلب در انتخابات آینده ابراز کرده. جزئیات این تا لحظات دیگر را در مسائل منطقه به شما میگوییم که نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که به 10 سال زندان محکوم شده روز جمعه به پاکستان برمیگردد، این را دخترش گفته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. نشست کلیدی آلمان دینی در مورد صلح و ثبات افغانستان فردا سه‌شنبه در عربستان سعودی برگزار می شود. نیروهای خاص افغان به حمایت ایالات متحده عملیات را در یکی از بخش‌های ننگرهار علیه جنگجویان داعش انجام دادند و قرار است رجب طیب اردوغان امروز برای یک دوره جدید ریاست جمهوری در ترکیه سوگند وفاداری یاد کند. این هم تفصیل خبرها. نیروهای خاص افغان تحت حمایت ایالات متحده عملیات را در ننگرهار انجام دادند که احتمال دارد عملیات نهایی برای پاکسازی یک ولسوالی دوردست این ولایت از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش باشد. دگروال جاش تیل از گروه نخست نیروهای خاص ایالات متحده روز یکشنبه 8 جولای گفت که عملیات تازه بر منطقه در اطراف دهبالا نزدیک ولسوالی اچین متمرکز بوده. این مقام نظامی گفته که از این محل دو کار انجام می شد. یکی این که از آن پول و مواد لوجستیکی به جنگجویان داعش تهیه می شد و دوم هم این که داعش از این محل برای آمادگی به انجام حمله های گسترده در کابل و جلال آباد استفاده می کرد. مقام‌های محلی ننگرهار گفتند حمله هوایی ایالات متحده که ناوقت روز یکشنبه در ولسوالی اچین نزدیک سرحد پاکستان انجام شد، کم از کم 4 جنگجوی وابسته به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را کشت. جنگجویان گروه دولت اسلامی 4 سال پیش به بخش‌های از ننگرهار راه یافتند. این گروه به انجام حمله‌های مرگبار بر غیر نظامیان مقصر دانسته شده. مقام‌های ایالات متحده گفتند که یک عضو اردویی آمریکا که در حمله ظاهراً نفوذی در جنوب افغانستان کشته شد، سرباز از ایالت کالیفرنیا بوده است. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه 8 جولای گفت که این سرباز جوزف ماسیل از شهر ساوت گیت بود. او روز شنبه در ولسوالی ترینکوت و روزگان از زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم چنین گفت که 2 سرباز آمریکایی دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. نشست بین‌المللی 2 روزه در مورد صلح و ثبات افغانستان فردا سه‌شنبه در عربستان سعودی برگزار می شود. خبرگزاری سعودی دیروز در اعلامیه گفت این کشور و سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری این کنفرانس آمادگی کامل دارند. بر اساس اعلامیه این نشست به هدف گفتگو در مورد راه‌های ختم جنگ افغانستان و محکوم کردن تروریسم و افراط گرایی خشونت‌آمیز از نظر اسلام برگزار می شود. قرار است در نشست 10 و 11 جولای در جده و مکه عالمان دینی از 37 کشور به شمول افغانستان اشتراک کنند. در منطقه و جهان بشنویم که قرار است نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که به زندان محکوم شده روز جمعه به کشورش برگردد. این را مریم نواز دختر نواز شریف دیروز در لندن به خبرنگاران گفت. یک روز پیش از این سخنان محکمه ویژه نهاد ملی حسابداری پاکستان نواز شریف را به جرم داشتن ملکیت‌های غیر قانونی به 10 سال زندان و مریم نواز دخترش را نیز به جرم مشابه به 7 سال زندان محکوم کرد. محمد صفدر شوهر مریم نواز هم به جرم دخالت در این قضیه به 1 سال زندان محکوم شده و دیروز دستگیر شد. شریف و دخترش در حال حاضر در لندنند و روز جمعه به پاکستان برمیگردند. بلال پونو سخنگوی نهاد ملی حسابدهی پاکستان گفته است آمادگی ها برای گرفتاری شریف و دخترش در میدان های هوایی لاهور و اسلام آباد گرفته شده. جزئیات این تا لحظات دیگر. قرار است رجب طیب اردوغان امروز 9 جولای برای یک دوره جدید ریاست جمهوری در ترکیه سوگند یاد کند. او گفته است که عصر جدید برای کشور 80 میلیون نفریش آغاز خواهد شد. اردوغان از بیش از 15 سال در قدرت بوده است، ابتدا با عنوان صدر اعظم و از سال 2014 هم به حیث رئیس جمهور ترکیه. اردوغان در 24 جون با کسب 52.5% آرای انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزیده شد. در این دوره اردوغان از صلاحیت‌های اجرایی بیشتر برخوردار خواهد شد. منتقدان می‌گویند که نظام جدید ترکیه را به یک رژیم یک شخص مبدل می‌سازد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که یک افسر امنیتی و یک کارگر بنگلادیشی دیروز در اثر حمله بر یک پسته امنیتی در شمال ریاض کشته شدند. سه مرد مسلح که وزارت داخلی سعودی آنها را تروریست خوانده بر این پسته امنیتی در منطقه آل‌قاسم آتش گشودند. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی سعودی، نیروهای امنیتی در تیراندازی متقابل دو تروریست را کشتند و سومیش را زخمی ساختند. و مقام‌های حکومت تایلند و گروه نجات صبح امروز در مورد گام بعدی تلاش‌ها برای نجات 9 جوان گیر مانده در یک مغاره سیلاب زده جلسه کردند. آب بازهای ماهر روز یکشنبه 8 جولای از جمله 12 تن گیر مانده در مغاره در شمال تایلند 4 تنشان را نجات دادند. این گروه از جوانان با مربی 25 ساله فوتبالشان از بیش از 2 هفته گیر مانده‌اند. جوانان بین 11 تا 16 ساله در 23 ماه جون از این مغاره دیدن می کردند که سیلاب آمد و آنها راه بیرون شدن از مغاره را گم کردند. هنوز معلومات در مورد هویت نجات یافتگان داده نشده است. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. برخی از احتمال تقلب در انتخابات آینده نگرانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اعتبار از دست رفتش احیا شده است. جزئیات این تا لحظات دیگر. در کنار این، از ایجاد نخستین فارم پرورش ماهی در بلخ به شما میگوییم.
هدف از ایجاد این فارم ای است که ما چوچه ماهی را در خود کشور خود تولید بکنیم.
همچنین در همین برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه به شما میگوییم که نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که بعد 10 سال زندان محکوم شده، قرار است روز جمعه به پاکستان برگردد. این را دخترش گفته است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی در جستجوی گم شدگان و همچنان برنامه هفتگی در جستجوی انصاف را خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعتبار از دست رفته شکنون دوباره احیا شده. سعید فیض‌الله هاشمی، یک کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، این را دیروز برای رادیو آزادی بعد از آن گفت که رهبری ائتلاف نجات ملی افغانستان نگرانیش را در مورد احتمال تقلب در انتخابات آینده ابراز کرد. جزئیات در این گزارش از زرغونه منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اعتبار از دست رفته اش را حال دوباره احیا نموده است. سید حفیظ‌الله هاشمی، یک کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آن که با در نظر داشته ناامنی ها در کشور نگرانی های موجودند، ولی این کمیسیون تا حال کارهایش را به درستی انجام داده است. وی میگوید مکانیزم هایی را که قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات تصویب کردند، کار بالای آن ادامه دارد. این پروسه به خوبی به پیش رفته است. پروسه ی ثبت نام کاندیدان به خوبی به پیش می رود. امروز حدود 9 میلیون تن نام های خود را برای شرکت در انتخابات ثبت کردند و هزاران تن خود را برای انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها ثبت کردند. حتی رهبرانی که گاه مخالفت هم می کنند، اعضای نزدیک خانواده و اولادهایشان خود را ثبت کردند. این همه به این معناست که آنها علاقمند این پروسه می باشند و اعتبار از دست رفته بر این کمیسیون دوباره احیا شده است. آقای هاشمی این مسئله را بعد از آن ابراز داشت که رهبری ائتلاف نجات ملی دیروز گفت در مورد تقلب احتمالی در انتخابات آینده نگرانی دارد و اگر اصلاحات لازم وارد نشود انتخابات مشکل آفرین خواهد شد. حتی محمد نور ولی پیشین بلخ و یکی از اعضای رهبری ائتلاف نجات ملی دیروز در مزار شریف گفت
از عمر حکومت 4-5 روز زیاد نمان. در اینجا اگر انتخابات قبول نشد بحران حتمی است. تا که بحران شد باز ما پکیج داریم، پیشنهاد داریم به نام حکومت موقت. تمام دستاورات جاش باقی. ما فقط کاری میکنیم که اعتماد برای مردم برگردان.
سخنگویان حکومت افغانستان تا حال در مورد این اظهارات آقای نور و نگرانی اعضای ائتلاف نجات ملی افغانستان چیز نگفتند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به تاریخ 28 ماه میزان دایر شود. اعضای ائتلاف ملی نجات در حال نگرانیشان را در مورد انتخابات آینده ابراز کردند که ده ها حامی این ائتلاف و اعضای خانواده های رهبری آن از جمله کاندیدان انتخابات ولسی جرگند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. از 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه، نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که به 10 سال زندان محکوم شده، روز جمعه قرار است به پاکستان بر بگرده و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان در انتظار شماست. پیش از آن بشنویم که حکومت افغانستان میگوید در نشست سران ناتو در بروکسل علاوه بر مسئله حمایت از نیروهای امنیتی افغان در مورد روند صلح نیز گفتگوهای همه‌جانبه میشود. در نشست چهارشنبه و پنجشنبه رئیس جمهور افغانستان و نیز رئیس اجراییه حکومت اشتراک میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در ادامه تلاش‌های صلح و متوقف ساختن جنگ در افغانستان، حکومت این کشور می‌گوید در نشست بروکسل جهان حمایت خود را از تلاش‌های صلح در این کشور اعلام می‌کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست بروکسل بر علاوه مسئله حمایت از نیروهای امنیتی افغان روی پیشرفت‌های به میان آمده در پروسه صلح نیز بحث صورت می‌گیرد.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که بر رهبری و مالکیت افغان‌ها باشه حمایت خود دوباره اعلان میکنه و ما هم از تلاش‌های صلح بر رهبری افغان‌ها و مدیریت افغان‌ها و مالکیت افغان‌ها همش حمایت کردیم و سیاست رسمی و همچنان تحولاتی که در اخیر آمده در این نشست استقبال خود.
نشست سران ناتو روز پنجشنبه هفته جاری در بلژیم پایتخت بروکسل برای 2 روز برگزار می شود. پیش از این جیمز اپاتورای معاون سرمنشی ناتو در امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در این نشست رهبران روی پیشنهاد و ابتکار صلح رئیس جمهور غنی بحث می کنند تا باشد برای مشکل افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو گردد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس جای نیز روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان به خاطر نتایج نشست سران ناتو امیدوار است. از سوی هم شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند نشست سعودی و سران ناتو این مسئله را روشن میسازد که جهان اراده توقف جنگ و تامین صلح در افغانستان را دارد. انتظار خادم یک تن از این کارشناسان میگوید
تفاوت نشست بروکسل با دیگر نشست ها این است که در این نشست عوض تداوم جنگ روی مسئله صلح تمرکز بیشتر می شود و ممکن است در مورد طرف هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند به شمول پاکستان نیز یک طرح ساخته شود که آنان چگونه در تامین صلح نقش خود را ایفا کنند.
به گفته آقای خادم تقریبا تمام موانعی که به خاطر تامین صلح در افغانستان وجود داشت از میان برداشته شده است و حالا تلاش های جهان به خاطر تامین صلح در این کشور حتما نتیجه مثبت در پی خواهد داشت.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه در جستجوی گمشدگان و همچنان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اکنون می رویم به بلخ و میشنویم که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت برای نخستین بار فارم پرورش ماهی را در ولسوالی دهدادی بلخ ایجاد کرده است. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف فرستاده است.
برای اولین بار فارم تولید و تکثیر چوچه های ماهی در زون شمال کشور آغاز به فعالیت کرد. پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان برای نخستین بار فارم تولیدی و تکثیری ماهیان را که توانه تولید بیش از 300 میلیون ماهی را در یک سال خواهد داشت در زون شمال کشور در ولسوالی دهداری بلخ ایجاد کرد. مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال میگویند که هدف از ایجاد این فارم تولید ماهی در داخل افغانستان و ترویج فرهنگ ماهی پروری در کشور میباشد. محمد فهیم جباری مسئول این پروژه بر روز یکشنبه این افتتاح این فارم در ولسوالی دهدادی بلخ به رسانه ها گفت:
هدف از ایجاد این فارم ای است که ما چوچه ماهی را در خود کشور خود تولید بکنیم. قسمی که شما میفهمین ماهی یک محصول بسیار با ارزش است که ما سالانه صدها ماهی را از خارج از کشور خود وارد میکنیم و همچنان چوچه ماهی هم قبلا از خارج از افغانستان بیشتر وارد میشد.
در عین حال شمار از دهقین و مالداران ولایت بلخ از ایجاد همچون فارم ها ابراز خوشبینی میکنند و میگویند که با ادامه کمک های دولت تولیداتشان بیشتر خواهد شد. یک تن از مالداران درباره ایجاد این فارم به رادیو زدی گفت:
وقتی که کار میبینیم کار کامیاب است، 100% ان شاء الله به واقعیلای کامیاب است. قسمی که دکترای مویی که امروز که ما همکار هستند و برای ما معلومات دادن برای یک سال 1.5 کیلو میشه، برای 6 ماه گفت تقریبا 400 گرم تا 800 گرم برای 6 ماه میشه. ان شاء الله تولید از اینا بسیار زیاد، تقریبا 10 لک مویی نو برای 4 5 روز تولید کردن چوچه مویی.
با این حال مسئولان ریاست بلخ ایجاد این فارم را در راستای ترویج فرهنگ ماهی پروری در کشور مؤثر توصیف کرده و خوان کمک های هرچی بیشتر مؤسسات بین‌المللی برای دهقین در ولایت بلخ هستند. قابل یادآوری است که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت چند قبل نیز ده فارم پرورش ماهی را در ولسوالی‌های دهدادی، نهرشایی و بلخ این ولایت ایجاد کرده است. اما این نخستین فارم تولید و تکثیر چوچه‌های ماهی در زون شمال کشور می‌باشد. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و اکنون آرش همایون شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنند.
نشریه امریکایی ستار اند سترایپس در مورد تصرف یک مرکز مهم داعش در شرق افغانستان گزارش را به نشر رسانیده، در بخشی از آن به نقل از کماندان نیروهای امریکایی و ناتو در شرق افغانستان می نویسد. نیروهای خاص آمریکایی و افغان در نتیجه عملیات مشترک در ولسوالی هسکمینه مرکز داعش را که در این منطقه پایتخت آن محسوب میشد تصرف کردند. روزنامه می افزاید در این عملیات مشترک نیروهای خاص آمریکایی و افغان حدود 600 عسکر و صاحب منصب اشتراک داشتند. نشریه ستار اند استرایپس از قول مقامات نظامی آمریکا می نویسد که صدها جنگجوی داعش در این مرکز بودند و آنها به کوههای آن منطقه به عقب رانده شدند. به نوشته نشریه، ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که در امتداد خط دیورند موقعیت دارد، راه اساسی اکمالات گروه داعش محسوب می شود. از این موقعیت جغرافیایی ولسوالی هسکمینه، طالبان شبکه القاعده و این نک داعش برای فعالیت‌هایشان استفاده می کنند. نشریه آمریکایی ستار اند استرایپس در یک مقاله دیگر به حمله اخیر بالای نظامیان آمریکایی از صفوف نیروهای افغان پرداخته به استناد یک اعلامیه نیروهای ائتلاف در افغانستان می نویسد. در نتیجه تیراندازی یک عسکر افغان، یک عسکر آمریکایی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. به نوشته نشریه، از ماه دسامبر سال 2017 میلادی به این سو، این نخستین حمله پرسنل نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی محسوب می شود. مرگبارترین حملات بر نیروهای بین المللی از سال 2010 الا سال 2012 میلادی صورت گرفته است. نشریه ستار اند استرایپس می نویسد. وزارت دفاع آمریکا در سال گذشته در یک گزارش به کانگرس آمریکا هشدار داد که با افزایش آموزگاران نظامی آمریکایی در افغانستان، حملات بر آنها نیز افزایش خواهد یافت. گرچه نیروهای آمریکایی محل حمله اخیر بر عساکر آنها را مشخص نساختند، ولی طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته گفتند این حمله در ولایت اوروزگان صورت گرفته است. روزنامه بریتانیایی گاردین در یک گزارش بر رد آتش‌بس پیشنهادی حکومت افغانستان از سوی طالبان پرداخته در بخشی از آن می نویسد. بعد از ختم آتش‌بس سه روزه عید، جنگ در افغانستان شدت یافته است. سه کودک در ولایت غزنی آخرین قربانیان آغاز دوباره جنگ ها و خشونت ها محسوب می شوند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. به نوشته روزنامه گاردین، افغانستان که بر علاوه جنگ با تنش‌های سیاسی نیز مواجه است، دو انتخابات مهم را در پیش رو دارد. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های این کشور در ماه اکتبر سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بهار سال 2019 میلادی دایر شود.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee آدمات من قرارت ریا کردن سوا کردن
چون یهنن چه بریم دوزدون که کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
قرار است نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که به زندان محکوم شده روز جمعه به کشورش برگردد. این موضوع را مریم نواز دختر نواز شریف دیروز در لندن به خبرنگاران گفت. در این حال سخنگوی نهاد ملی حسابدهی پاکستان گفته است آمادگی ها برای گرفتاری شریف و دخترش در میدان های هوایی لاهور و اسلام آباد گرفته شده.
قرار است نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به روز جمعه به کشورش برگشته و با مجازات زندان که وی به آن محکوم شده است مواجه شود. این مسئله را مریم نواز دختر نواز شریف دیروز در لندن به خبرنگاران ابراز داشت. این اظهارات مریم نواز 3 روز بعد از آن صورت گرفت که محکمه خاص نهاد ملی حسابدهی پاکستان نواز شریف را به جرم داشتن ملکیت‌های راجستر ناشده مانند آپارتمان‌های لوکس در لندن به 10 سال زندان محکوم کرد. مریم نواز که به حیث جانشین سیاسی که پدرش شناخته می شد نیز به عین جرم به 7 سال زندان محکوم شد. محمد صفدر شوهر مریم نواز هم به جرم دخالت در این قضیه به 1 سال زندان محکوم شده است. شریف و دخترش در حال حاضر در لندنند، جایی که همسر شریف به سبب بیماری سرطان تحت تداوی قرار دارد. مریم نواز دیروز گفت ما تصمیم گرفته ایم به تاریخ 13 جولای به پاکستان برگردیم و وکلای ما روی این قضیه از هر جنبه قانونی کار می کنند. در این حال محمد صفدر شوهر مریم نواز دیروز خودش را در شهر راولپندی بعد از آن به پلیس تسلیم کرد که یک مارش عظیم از حامیانش را رهبری می کرد. محمد صفدر تا تاریخ 6 جولای مخفی بود. مریم نواز همسر محمد صفدر دیروز در لندن در یک کنفرانس خبری در مورد تسلیم شدن شوهرش به پلیس چنین گفت:
مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بہت دلیرانہ طریقے سے شیر کی طرح
وی میگوید من خوش هستم که او نه تنها به طور دلیرانه و مانند یک شیر تسلیم شد، بلکه بخشی از کاروان مارش مسما بر رای را عزت بدهید هم شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول راجا تیفور یک مقام پلیس گزارش داده که گفته است مقامات اداره ضد فساد صفدر را در توقیف قرار دادند. مشاهد الله خان یک سناتور حزب مسلم لیگ نواز شریف گفته است کارگران از سراسر پاکستان خود را به استقبال نواز شریف به میدان هوایی خواهند رسانید. انتظار می رود نیروهای نهاد ملی حسابدهی پاکستان نواز شریف و دخترش مریم نواز را به مجرد رسیدنشان به پاکستان بازداشت کنند. بلال پونو سخنگوی این اداره گفت آمادگی ها برای گرفتاری این دو تن در میدانهای هوایی لاهور و اسلام آباد گرفته شده است تا دستور محکمه عملی شود. ستر محکمه پاکستان سال گذشته نواز شریف 67 ساله را به جرم عدم راجستر سرمایه هایش از کرسی که صدارت برکنار کرد. شریف انگیزه سیاسی را عقب این تصمیم ستر محکمه می بیند.
گزارش بود از زرغونه منگل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع که یک نهاد تحقیقاتی افغانستان را به عنوان یک کشور مواجه با خطرات بلند ناشی از تغییرات اقلیمی خوانده. در این حال رئیس دفتر اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان هم میگوید که تغییرات اقلیم بزرگترین خطر و تهدید برای افغانستان است. جزئیات این در این گزارش از ویدا میرزایی خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
افغانستان اخیراً بر علاوه امنیت از لحاظ اقلیمی نیز زیر تهدید خوانده شده است. نهاد تحقیقاتی جرمن واچ میگوید افغانستان به دلیل فقر در لیست ممالک مواجه با تهدید و خطرات بلند ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد. محمد نومان حکمت رئیس دفتر اداره حفاظت از محیط زیست روز یکشنبه در ورکشاپ زیر نام سازگاری با اقلیم گفت تغییر اقلیم سراسر کشور را متاثر نموده است.
ما شاهد خشکسالی، سیلاب‌ها، کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت در چند دهه اخیر بوده ایم. این پدیده نسل‌های آینده ما را متاثر خواهد ساخت. کشور ما به دلیل داشتن ظرفیت پایین سازگاری با تغییر اقلیم، اکوسیستم شکننده، منابع محدود نوع زراعتی و ازدیاد نفوس از جمله آسیب پذیرترین کشورها می باشند.
و افزود حمایت حکومت و نهادهای جامعه مدنی می تواند روند پیشگیری از وقوع مصائب ناشی از تغییرات اقلیمی را تقویه نماید. تغییر وضعیت اقلیمی در جهان روی وضعیت افغانستان نیز تأثیرات منفی گذاشته و در کنار این برخی ولایات این کشور را با تهدید خشکسالی مواجه کرده، سطح آب زیر زمینی هم پایین رفته است. تغییر اقلیم می تواند بر علاوه کاهش آب سبب وقوع حوادث طبیعی، کاهش محصولات زراعتی و غذایی در یک کشور شود و این مثلا نیاز به اقدام پیشگیرانه برای نفوس در حال افزایش افغانستان دارد. میرویس خوگیانی عضو کمیسیون حفاظت از محیط زیست ولسی جرگه از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی جدی به آن شده است.
متاسفانه اکنون به این موارد در کشور توجه جدی صورت نمیگیرد. مصرف بیجا از آب، استفاده غیر معیاری گاز و تیل، تبدیل زمین های زراعتی و فابریکات از جمله عوامل تغییر اقلیم است که باید برای این معضل توجه جدی صورت گیرد.
مسئولین اداره محیط زیست افغانستان آب شدن یخچال ها در این کشور به دلیل تغییر اقلیم را برای افغانستان خطرناک می خواند. مقامات این اداره تغییرات اقلیمی را خطرناکتر از جنگ روان در کشور خوانده می گویند که اگر به آن رسیدگی نشود نسل آینده در معرض خطر اقلیمی قرار خواهند داشت.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.